هیئت مهدوی با استفاده از تدبیر و برنامه‌ریزی به دنبال تربیت مربی مهدویت در جامعه است. حجت الاسلام متوسل اظهار داشت در طول 20 سالی که از تأسیس این بنیاد می‌گذرد بالغ بر 400 نیروی متخصص تربیت و بیش از 350 عنوان کتاب برای مخاطبان مختلف چاپ و نشر شده است. الله طرح آموزشی مهدویت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مرکز تخصصی مهدویت طراحی شده است. حجت الاسلام مصلحی معاون آموزش مرکز تخصصی مهدویت:
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری فرمودن که دهه آینده دهه شماست و باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خودتون حراست کنید و هرچه بیشتر اون رو به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی هست و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی هست نزدیک کنید. در این راستا مرکز تخصصی مهدویت با محوریت این بیانیه محتوایی را آماده کرده در قالب یک برنامه آموزشی کوتاه مدت و تربیت نیرو. اهداف این طرح تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت مهدویت و زمینه سازی برای ظهور حضرت و تربیت نیروهای توانمند هست و توسعه فرهنگ مهدویت و تبدیل وضعیت فعلی به سوی وضعیت آرمانی، اینها از اهداف که یک دوره آموزشی واحدی هست در 8 جلسه این دوره برگزار میشه تو خود قم و مراکزی که تقاضا داشته باشن این دوره برگزار میشه. مواد آموزشی که در نظر گرفته شده ویژگی ها و ابعاد مختلف بیانیه گام دوم با توجه به تحقق تمدن نوین اسلامی و زمین سازی ظهور هست، ابعاد و ظرفیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی مهدویت در تمدن سازی و همچنین ویژگی ها و چشمانداز جامعه منتظر و زمین ساز بر اساس بیانیه گام دوم و موارد دیگری که جزء مواد آموزشی هست، عزیزان میتونن با مرکز تخصصی مهدویت به شماره تماس 0325-378-33-770 و 771 تماس بگیرن یا درخواست خودشون رو به شماره 0325-377-3-7-160 فکس بفرمایم نماینده معرفی بکنن تا ما بتونیم با عزیزان هماهنگی لازم رو انجام بدیم.
و رئیس بنیاد مهدویت گفت این بنیاد بیش از 300 مبلغ را در حوزه مهدویت تربیت و به نقاط مختلف کشور اعزام کرده است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی افسود هر یک از این مبلغین شاگردان زیادی را در حوزه فعالیت خود تربیت کردند که بسیار قابل توجه است. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که با خبرهای مهدوی همراه بودید.
تشکر از مهدی کاظمی همکار عزیزم که اخبار مهدوی رو به سمع شما رسوندن. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، برنامه تاجمه زور. اگر این برنامه مورد پسندتون هست، نظرهای خودتون رو میتونید به 3162 پیامک بفرمایید یا تلفن بزنید به 162. اونجا میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم بیان بفرمایید. رابطه‌ی سازمان صدا و سیما. اما از ابتدای برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد یعقوبیان هستیم، از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. حاج آقا، داریم از فتنه آخر زمان صحبت میکنیم، راههای برون رفتش رو هم بیان میفرمایند کارشناسان عزیز ما. امروز ویژه داریم از اوضاع نابسامان سیاسی صحبت میکنیم. حضرت عالی، درباره ضرورت بحث نکاتی رو فرمودید. اگر صلاح میدونید بریم سراغ این که چه شاخصه هایی، چه مواردی از این نابسامانی وجود داره، یه جورایی در واقع مصداقی تر صحبت کنیم.
تشکر.
خواهش
میکنم. من ابتدا تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که راه های بسیار خوبی رو در رابطه با راه‌های برون رفت از این فتنه مطرح میکنن که انشالله در بخش‌های پایانی ما هم نکاتی رو عرض خواهیم کرد.
انشاء.
اما قبل از اینکه من مواردی از این نابسامانی‌ها رو خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه در واقع ما منزلت اون حکومت مهدوی رو بهتر بچشیم و ببینیم قبل از اون این اوضاع نابسامان چگونه هست، یک مروری داشته باشیم بر اون چه که در حکومت حضرت مهدی علیه السلام اتفاق میفته.
بله.
ما می‌بینیم امنیت بسیار خوبی در حکومت حضرت در روایات ما گفته شده که برقرار هست. حالا مثال‌هایی هم حتی گفته شده، یکی از جایی که الان ناامن هست منطقه شام هست. خب در همین در روایت اشاره شده که در حکومت حضرت مهدی خانمی با زیورالات خودش این مسیر رو طی می‌کنه بدون اینکه کسی به او هیچ گونه تعرضی داشته باشه. یا افرادی که در جامعه به عنوان سردمداران حکومت هستند، والیان امر هستند، اینها افراد صالح هستند، هم قرآن بهش اشاره داره هم در روایات میبینیم که به این مطلب پرداختن. خب حالا قبل از ظهور و در اوضاع نابسامان قبل از ظهور ما مصادیق رو متاسفانه میبینیم که بر منتظران هستش که توجه به این مصادیق داشته باشن و بدونن که چه اتفاقاتی میفته و در صدد این باشن که جاده انتظار رو صاف بکنن و این موانع رو برطرف بکنن بلا اینکه ظهور هر چه زودتر تحقق پیدا بکنه. من مواردی رو در روایات وارد شده عرض میکنم.
بله.
یکی از اون موارد این هستش که در روایت هستش که میگه فرماید که افراد پس و فرومایه و بعضن ظالم اینها بعضی از مسئولیت ها رو قبول میکنن و چون ما دیدمون یک دید فراگیر هست، حتی تعبیر به حکومت ها میکنیم که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که حتی در حکومت ها انسان های ظالم اینها حکومت ها رو در دست میگیرن. یا ولات و جوره فرمان روایان که اینها هستن که ستم پیشه هستن، یا فرماندهان خیانتکار امرا خوانه، کسانی که اینها به عنوان فرماندهان منطقی هستن اما خیانت میکنن به مردمشون. در دستگاه قضاوت متاسفانه بعضی از قضات اینها قضاتون فسقه ازشون تعبیر شده، کسانی که قاضی فاسق هستن، کسانی که رشوه میگیرن، کسانی که برای اینکه دنیای خودشون رو آباد بکنن حاضر میشن که حکم بناحق بدن. خب اینها بعضن ما در حکومت‌های قبل از حکومت امام زمان این گونه مسائل رو میبینیم، در صورتی که هیچ کدوم از اینها در حکومت حضرت مهدی نباید باشد و نیست.
درست.
ناامنی که باز در روایات میبینیم بهش اشاره شده، تقطعت سبور راه ها رو میبندن. در روایت دیگری باز ما میبینیم که اشاره به رعب و وحشت میکنه. رعب و وحشت حاکم هست تا اینجا که یدخل و کل بیتن خوفون، حتی در خانه ها ترس رو وحشت اینها در روایات ما میبینیم بهش اشاره شده. تزلزل حکومت ها، حکومت ها پایدار نیستن. در روایتی که امام صادق علیه السلام میفرماید که حکومتی در آغاز روز روی کار میاد و با کشتار در آخر روز برکنار میشه و سرنگون میشه. خب یا جنایت ها و خونریزی هایی که اتفاق میفته، باز در روایات از بحث این که امام صادق علیه السلام میفرماید که اولیای ما رو، دوستداران ما رو، اینها رو میکشن. خب اینها چیزهایی هستش که ما در این اوضاع نابسامان سیاسی قبل از ظهور مشاهده میکنیم.
بله.
این چیزی نیستش که برای ما امروزه که در جامعه‌ای که هستیم و در سطح کلی جهان داریم نگاه میکنیم برای ما ملموس نباشه. ما فراموش نمیکنیم هنوز اوضاعی که در عراق بود، اوضاعی که در شام بود، چه جنایاتی که توسط تکفیری ها انجام شد و رعب و وحشتی که به این خانواده هایی که مسلمان بودن و حتی مسیحی بودن اینها جرأت نداشتند از ترس تکفیری ها از خانه هاشون بیرون بیان، و جنایت هایی که امروزه ما میبینیم در یمن داره اتفاق میفته توسط چه کسانی، وقتی که میگیم سردمداران حکومت اینها انسان های ظالم هستن، خب کسانی که اینها خودشون رو خادم الحرمین میدونن میبینیم که اینها دست هاشون تا مرفق در خون کودکان یمنی به هر حال آلوده هست.
خائن الحرمین بیشتر میخوره تا
بله به قول شما خائن الحرمین هست نه خادم الحرمین، و اسم خودشون رو خادم الحرمین گذاشتن. خب اینها به ظاهر مسلمان هستن. خب این اوضاع رو ما در روایات داریم بله ما بیان کردن و در جهان امروزه هم در سطح کلی افغانستان جاهای دیگه که ما نگاه میکنیم و کشورهایی که به ظاهر مسلمان هستن و به تازگی هم میبینیم کسانی که باز اینها به ظاهر حکومتهای اسلامی هستن با رژیم صهیونیستی اسرائیل دستشون رو در واقع به هم دادن تا اینکه بر علیه اسلام کار بکنه و با اونها وحدت میکنه. آیا اینها غیر از حکومت‌های ظالمان هستند؟ اینها همون فتنه‌ها و همون حکومت‌هایی هستند که به طور کلی بایستی جامعه بشری به طور کلی دست در این باشه که این موانع رو رفع بکنه و زمینه رو برای ظهور حضرت فراهم بکنه. که حالا انشاءالله برای در ادامه بحث انشاءالله به اینکه در حال عاملش چی هست و راهکارها انشالله خواهیم پرداخت.
انشالله خیلی ممنونم، بازم در خدمت شما بود جناب آقای یعقوبیان. ای آخرین یادگار نبوت، ای ابر هدایت و رحمت، ببار که خاک آتشناک زمین در هر نفس که می کشد تو را فریاد می کند. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پردگر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
ببار بارش زلال محبت، عدالت و انسانیت را، ببار و بیش از این خاک تشنه را در انتظار مگذار. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. عزیزان یکی از فتنه‌های آخرالزمان اوضاع نابسامان سیاسیه که توضیحات آقای یعقوبیان رو هم شنیدید. چه کار بکنیم از این فتنه در امان باشیم؟ شنوندای رادیو سمنان، رادیو زیارت و همه شنوندای خوب رادیو معارف به این سوال همچنان پاسخ بدید. سی هزار پانصد و پنجاه و سه سامانه پیام کوتاه 329-10-551 با پیش شماره شهر حضرت کریمه یعنی 025 در اختیارتونه.
برای در امان ماندن از فتنه آخر الزمان، چیزی که در روایات و احادیث ما اومده باید از قرآن و روایات اهل بیت تمسک کرده اینها. و الان ناخدای کشتی ما رهبر معظم انقلابه که به خوبی داره این فتنه ها رو داره به همه مردم داره نشون میده که فتنه ها چی هستن و چجوری باید از این فتنه ها باید عبور کرد. گوش دادن به فرمایشات امام معظم رهبری و تمسک جستن به قرآن و اهل بیت ما را میتونه از فتنه های آخر زمان در امان نگه داره. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. امامی هستم از هشت.
از لحاظ بود سیاسی ما باید سعی کنیم که بصیرت سیاسی مونمون رو بالا ببریم، یعنی اینکه زمان شناس باشیم، وقت شناس باشیم و ولایت مدار باشیم و ولایت شناس باشیم تا هر زمانی که نیاز بود وارد صحنه بشیم، حضور در صحنه پیدا کنیم و تبعیت از کنیم از نایب امام زمانمون ولایت فقیه. با تشکر، سلیمی هستم از جامعه روشندلان اسلام شهر.
غرقیم در بحر مهان، ما را رها کن زین فتن. یبن الحسن یبن الحسن، ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه کی میپذیرد خاتمه. یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
فتنه‌های سیاسی همون مافیاها هستن که دلهای مردم را از امام زمان دور میکنن. بایستی مسئولین، دولت، قوه قضاییه، اینا با کسانی که رنگ بوی اسلامی را از جامعه کم رنگ میکنن باشون مبارزه کنن و جوانامونا امیدوارتر کنن به انتظار آقای امام زمان.
ای مجری احکام دین، ای محیی شرع مبین، ای دست حق در آستین. یبن الحسن یبن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائما حیران توست. یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
ممنون از تلفناتون و پیامکاتون. محمد میروردی از عباسی شهر قدس گفتن اولین کار اینه که اختلافات داخلی رو کنار بذاریم. سید مهدی پالیزدان از شیراز هم گفتن پیروی از ولایت فقیه. هیدری از بروجرد گفتن در فتنه‌های آخرالزمانی فقط و فقط و فقط مطیع امر ولایت فقیه بودن، این باعث عبور به سلامت از فتنه‌ها میشه.
یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
صادقیان هستم از سلمان شهر. بصیرت داشتن و در خط ولایت فقیه بودن با نابودی دشمنان اسلام انشالله خدا ما را از بلای آخر زمانی حفظ بکنه. اما پرستار گرامی سرکار خانم فرح‌زیبا و سنجاد هم گفتن برای نجات از فتنه ها دعای 54 صحیفه کاملی سجادیه را بخونی. فکر کنم دعای رفع اندوهه. همینجا خدا آقاوت به همه پرستارها، پزشکا و کادر درمانی در نقاط مختلف کشور.
یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن.
گوش به فرمان مقام معظم رهبری خواهیم بود و آنچه که تکلیف شرعی ما هست همونو انجام خواهیم داد.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
ما با ثابت قدم بودن خودمون تو دینمون، احادیث، تلاوت قرآن و احوای بزرگان، استادانمون و خودمون انشالله دقت میکنیم که ببینیم کاغذمون چی میخواد. کوشش میکنیم، دقت میکنیم، اول به جامعه، از خودمون، از خانواده، بعد جامعه. حالا ما به جامعه کاری ندارم امروز، خودمون باید چیکار کنیم. فقط همونجا که میتونیم با خانوادهمون، با بچه‌مون تربیت خوب فرزند خیلی مهمه به نظر من.
اما راهکار جعفر امیرخانی از کرمانشاه رو هم بشنوید. گفتن ایمان قوی به خدا، توسل به 14 معصوم علیهم السلام و اطاعت محض از ولایت فقیه. رقیه توکلی از لایبید اصفهان هم گفتن باید امر معروف و نهی از منکر رو توی جامعه انجام بدیم تا از انحطاط سیاسی جلوگیری بکنیم. تشکر از بهرامی از بندر دیر که جنوب استان بوشهر، علیرضا امیرزاده از شیراز که بمب انرژیه، کلن پیامک میده و اظهار لطف میکنه به بنده و همکاران عزیزم. علیزاده خان دست درد نکنه، خدا انشالله حفظت بکنه. احترام حبی از قائم شهرم برای پیامک دادن. انشالله تا دقایق دیگر تلاوت قرآن رو هم خواهیم داشت و آیات 111 تا 115 سوره نحر رو. اما الان بریم با اعلام ساعت 10 و 19 دقیقه بخش نمایشی رو بشنویم.
به خدا کار شوهرم نبوده، اون فقط هزار تا بدبختی رو سرش ریخته. والا تو این همه سال که باهاش زندگی کردم خدا شایده یه بارم دستش کج نرفته.
همه همینو میگن خانوم، ما گوشمون از این حرفا پره.
آخه من فردا اساس کشی دارم، اگر علیرضا نباشه خب من دستنو چی کار کنم؟
به من چه خانوم، اینجا که دادگاه خانواده نیست. پرونده شوهر شما زودتر باید مختومه بشه. جانم. بله عزیزم، ما تا فردا خودمونو میرسونیم. آره آره، اولین پرواز اوکی کردم قربانت، میبینم اتون.
آخه من چرا باید 5 تومن پول مفت بدم به این آقا؟ اصلا از کجا بیارم؟ بیاین دارو ندارم و ببینین، خودتون کلاتون رو قاضی کنین، این پول زور نیست.
ببینین خانوم، من اگه بخوام هر روز با امثال شما یه ساعت سر و کله بزنم که یه پروندم بسته نمیشه.
فقط میخواین پرونده ها رو ببندین، این که چجوری بسته بشه ها اصلا براتون مهم نیست.
احمدی این خانمو بیرون راهنمایی کن، از اولم نباید وقت ملاقات میدادی.
برم بیرون؟ حرف حساب دارم، شوهر من وقتی کابلای برقی اون آقا رو دزدیدن فقط دم مغازه آقا بوده، همین. حالا یه نفر یه غلطی کرده و شما دستتون بهش نرسیده، گناهاش افتادن گردن شوهر بخت برگشته من.
خانم دیدید که آقای خیام کار دارن، خواهش میکنم بفرمایید بیرون.
کار دارن؟ مگه من بیکارم؟ 10 تا ماشین عوض کردم تا خودم رسوندم به این بیابون. شما لااقل یه تحقیق بکنین ببینین کار شوهر من بوده یا نه. نمیشه که چون صاحب کابلای تیری تو تاریکی انداخته شما تیرشو بزنین به هدف.
یک کلام و سلام، یا 5 میلیون یا زندان.
خدای من، مثلا شما اومدین سر کار که عدالت رو اجرا کنین، به هر قیمتی میخواید راحت و بی‌دردسر این پرونده رو از سر خودتون واکنین، واسه همینه که میگید 5 تا من پول مفت بده و خلاص.
آقای احمدی این خانم اصلا متوجه جایگاه خودشون و من نیستن، بفرستشون بیرون و دیگم راشون ندید. بفرمایید خانم، بفرمایید.
آقا نگاه کن،
بفرستشون بیرون دیگم راشون ندید. خانم بفرمایید بیرون.
آقا بیا تمام این کارتا رو ببین، اگه یه تومنم توش بود همش مال شما.
خانم بفرمایید، اینجا که کمیته امدادیست، بفرمایید ما کار داریم.
معلومه کمیته زور و ظلمه.
خانم خواهش میکنم بیرون تشریف داشته باشید، من 5 دقیقه دیگه خدمتتون هستم. خواهرم من شرایط شما رو درک میکنم، آقای خیام قصه کسی رو نخورده، فقط میخواد پرونده های زیر دستشو ببنده و خلاص.
آره واقعا بعضی هم چقدر خدا نشناسن. من شنیده بودم یکی از فتنه‌های آخر و زمان که دامنگیرمون میشه همین روی کار اومدن و افراد پسته که تا حالا ندیده بودم.
ما داریم یه استشهاد جمع میکنیم که آقای خیام تو رسیدگی به پرونده ها دچار تخلف میشه.
واقعا دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. من مطمئنم آقا هم از شما راضیه، با این کارتون باعث میشید هم مردم نسبت به همه مسئولین بدبین نشن، همین که زمینه هم برای ظهور آماده بشه.
انشالله. خانم محبی، من یه دوست دارم که وکیله، از طرف بهزیستی به امثال شما میتونه کمک بکنه.
خب
حتما فردا تشریف ببرید به این آدرسی که میدم، خیالتونم راحت باشه که کارتون درست میشه. آدم بسیار محترمیه و فقط کار مردم انجام.
خدا از برادری کمتون نکنه آقای احمدی، حتما میرم، دست شما درد نکنه.
به امید خدا این روزا که قوه قضاییه بیشتر سر سامون گرفته، بساط اینجور آدم ها یواش یواش جمع میشه خانم.
خدا از زبونتون بشنوه.
پس من فردا ساعت 8 صبح وقت ملاقات با وکیل براتون هماهنگ میکنم خانم محیطی.
خدا خیرتون بده، خدا از برادری کمت نکنه.
شما بفرمایید دیگه، نگران نباشید، بفرمایید.
الهی دست به خاکستر میزنین طلا بشه.
ممنونم خواهر، زنده باشید، زنده باشید.
خدا حافظ.
خیر پیش خانم، در پناه خدا.
تشکر از همکارانمون در بخش نمایشی. توی پیمکام خیلی داشتیم سر همه پست ها، انشالله آدم های متعهد انقلابی با وجدان با صلاحیت هستن، خیلی ها هستن و اونجاهایی هم که نقاط ضعفی هست انشالله برطرف بشه و همه پست ها انشالله پر بشه از انسان های متعهدی که تلاش بکنن تو مسیر حرکت بکنن که کارشون مرضی رضای خداوند و حضرت ولی از امام زمان علیه السلام باشه. حاجا یعقوبیان بحث از تالی رو بشنویم در ادامه، که حالا نمیدونم عامل این نابسامانی های سیاسی رو اگر میخواید بفهمید از دیدگاه قرآن اشاره بهش داشته باشید، که ما هم 10 و 30 دقیقه انشالله تلاوت قرآن داشته باشیم.
نمایشی رو همکاران محترمتون اجرا فرمودن، بسیار نمایش خوبی و مناسب با بحث ماست
بس.
که ما در این نمایش دو رویکرد رو میبینیم، یعنی هم در واقع میبینیم افرادی که اینها عنوان قاضی هستن و بعضن هم همینطور که شما هم فرمودین دامنگیر همه قضات عزیزمون نیست، حالا اما چند در سطح جهانی ما نگاه
بله
در سطح جهانی البته ما نگاه بکنیم، در سطح کلان نخیر میبینیم که اینطور قضاوت ها بسیار هم در سطح بالا و بیرونی و جهانی داره به صورت ناحق انجام میشه.
و یک بخش دومی هم داره، بخش اصلاح داره که انشالله توی بخش بعدی من اشاره میکنم که به هر حال جامعه منتظر همین داره.
باید به سمت احمدیام زیاد داریم ها، یعنی آدمای خوبی که
آدمای خوبی که کار بله کار خوب انجام میدن و اینها همین ها هستن که در روایات ما ازشون تعبیر شده به این که اینها زمین سازان ظهور هستن بله. اصلاح میکنن جامعه رو. اما برسیم به بحث این که عامل نابسامانی ها چی هست. آیه در قرآن کریم در سوره رعد آیه 12 هست، اجازه بدین در حد 2-3 دقیقه من این آیه رو بازش بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در این آیه خداوند یک آرمان شهری رو داره تعریف میکنه. ضرب الله مثلا یک سرزمینی رو برای ما مثال میزنه. حالا بین مفسرین بحث هستش که این آیا سرزمینی از قوم بنی اسرائیل هست، آیا مکه هست، و علامه طباطبایی میفهمن نه یک ضرب المثل عمومی هست، یعنی ما یک آرمان شهری رو در نظر بگیریم، ما دنبال همچی شهری هستیم. سه ویژگی داره. یک، کانت آمنتن، یک شهر و یک سرزمین امن، که مهمترین نعمتی که خداوند به یک قومی میده نعمت چیه؟ جای رحیمی، نعمت امنیت هست.
بله.
دومین نکته ای که میفرماید مطمئن نتن، میفرماید که اطمینان و آرامش، آرامش به دنبال آرامش هست. و سومین چیزی که هست یعتی ها رزق ها رغدا، وقتی که امنیت باشه، وقتی که آرامش باشه، به دنبالش چی هست؟ توسعه اقتصادی هم هست. خب یک همچین شهر رو داریم، اما این میتواند تبدیل بشود این آرمان شهر ما به یک شهری که درش فقر باشه، امنیت نباشه. در لذا در آدامه آیه میفهمد فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. این آلمان شهر میتونه تبدیل بشه به شهری که در اون فقر باشه، خوف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نعمت خدا رو کفران کردن.
بله.
نعمت خدا رو کفران کردن. به ما کانو یسنعون، به خاطر اعمالی که انجام دادن. اون چیزی که ما میخوام از این آیه نتیجه بگیریم این هستش که میخواد بفهمد اگه شما شکر نعمت بکنید، نعمت چی هست؟ نعمت میتواند امنیت باشد، نعمت میتواند که آرامش باشد، نعمت میتواند ولایت باشد. اگر این نعمت رو شما داشته باشید، به خصوص در رابطه با ولایت، چرا که بعد از اینکه جریان قدیر پیش آمد، از ولایت تعبیر به چی شد؟ الیوم اتممت لکم بله دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. از اونجا تعبیر به نعمت میشد که امروز من نعمت رو بر شما چیکار کردم؟ تمام کردم. خب اینجا هستش که این نعمت رو اگر انسان کفران نعمت داشته باشه، لباس الجوع و الخوف خواهد بود. اون امنیت جای خودش رو به چی میده؟ به ترس میده. اون رفاه جای خودش رو به این میده که انسان جوع داشته باشه، تشنگی داشته باشد، گرسنگی داشته باشه.
بله.
پس نکته مهم این هستش که عامل بسیاری از این نابسامانی ها در طول تاریخ ماشون داریم بحث میکنیم این هستش که اون نعمتی رو که خداوند برای بندگان آورد، که اون نعمت فرستادن رسولان بود که در آیات قبل و بعد هم اشاره میکنه در همین سوره، مردم چون قدر این نعمت رو و قدر این ولایت رو ندونستن، خداوند چکار کرد؟ لباس جو، لباس خوف رو بر اونها پوشون.
اون طرفش هم هست دیگه، لعن شکرتم
لعزیدن
نکنم.
اصلا این رو به عنوان یک سنت ما در نظر میگیم، چون یک بحثی داریم در قرآن به عنوان سنت های الهی. سنت های الهی همینه، شکر نعمت باعث زیاد نعمت میشه، کفر نعمت باعث این میشه که انسان عذاب زیاد بشه و نعمت از دستش گرفته بشه.
درست.
اینجا هم این تبدیل صورت میگیره، یک آرمان شهر تبدیل میشود به یک شهر خراب، یک شهر فقیر، یک شهری که همراه با خوفه. علت چیه؟ فکفرت بنعم الله، به خاطر اینکه نعمتهای خدا در واقع مورد کفران قرار گرفته، که انشالله ما جز این دست از افراد نباشیم و نعمت رو انشالله سپاس داشته باشیم از
انشالله. خیلی ممنونم آقای یعقوبیان عزیز ساعت 10 و الان دقیقاً 30 دقیقه هست و قرار قرآنی ما که مصحف شریف رو باز می‌کنیم صفحه 280 قرآن‌های مرسوم سوره مبارکه نحل آیات 111 تا 115. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.